بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث واجب نفسی و واجب غیری می رسیم به تعبیر بعضی از بزرگان، می رسیم به تذنیب، که ازش تعبیر کنیم به تذنیبان. ته بحث زن را که زن میگن، چون که دنباله داره، درست شد؟ دنباله این مبحث وجوب نفسی و وجوب غیری دو امریست که مخوام خدمتتون بحث رو ارائه بدیم. بحث اول و تذنیب اول بحث در این است که در واقع در این تذنیب اول دو تا مطلب ذکر میشه. مطلب اول این است که بحث در تذنیب اول، و در تذنیب اول دو مطلب بحث می شود. مطلب اول از تذنیب اول. مطلب اول در اینه که آیا واجب غیری به دنبال دارد استحقاق ثواب را؟ یعنی شخصی که واجب غیری را انجام داد مستحق ثوابه، یا اتیان واجب غیری در پی ندارد استحقاق مثوبت را؟ حالا اگر مبنا رو این قرار دادید که اتیان واجب غیری استحقاق ثواب ندارد، چگونه توجیه می کنید روایات زیادی که وارد شده است بر ترتب ثواب علی بعض المقدمات؟ مثل روایاتی که وارد شده، کسی که میره صلات جمعه، رفقا هر از گاهی خلاصه انشاءالله توفیق حضور در صلات جمعه رو داشته باشن، روایات زیادی است که شما که از مدرسه میری به طرف صلات جمعه، از خانت که میای بالاخره در نماز جمعه شرکت کنی، برای همین مقدمه ای که انجام میدی، هر قدمی که برمیداری چه ثواب و فضیلت و پاداشی است برای شما. ولی آقا لهو کذا و کذا، چه ثواب هاست برای اون کسی که مقدمه صلات جمعه رو داره انجام میده. یا روایات زیادی که وارد شده است برای کسی که مشی میکند برای حضور در کلاس درس فقه، دنبال فهم دینه، یه از خانش که بلند میشه روایتاشو یک نگاه بفرمید، یک روز بیان بگین ها روایتاشو تخته بینیسید، بگین ها این روایتایی که برای اینا، برای خودمونم لازمه، مطالعهش اثرات و برکاتی داره، گفت و شنودش بالاخره آثاری داره، هم خداهامون نیاز داریم تشویق بشیم، آقا با بیان معصوم تشویق بشیم که ببین تحصیل علم چه جایگاهی داره. روایاتی که میگه کسی که مشی کند، قدم بزند برای رفتن به درس فقه و فهم دین چی همه ثواب براش هست. اونجا داره که طلاب بفرمید که میرفتن به کلاس، یکشون طعن زد که خیلی تون را ندین، این بالو پر ملائکت الله بالاخره خورد نشه زیر پای شما. با این طعنی که زد بالاخره یک گوشمالی دادنش. دقیقا فهمونه؟ و اینا رو آدم ببینه تا بالاخره اشتیاق پیدا کنه به تحصیل، انگیزه پیدا کنه به درس خوندن. این توفیقی که نصیب رفقا شده آدم این رو چیز کمی حساب نکنید. یک از رفقا خلاصه زد بیرون از اون بود، رفت توی کارهای قرار گرفت، درآمدش هم بد نبود. دقیق فهمودید؟ وقت آمده بود با هم صحبت میکردیم، گفت انصافاً کسلم و در وقتی که تو مدرسه بودم و اشتغال به درس بس داشتم، یه آرامشی در این بود، مادیات کم بود، خبری نبود، اما او آرامشه جاش الان به تعبیر خودمون خالی هست و خیلی دوست داشت که باز برگرده. همین شرایطی که آقا هستید قد بدانید. این معنیش این نیست که عیناً بره معیشتتون در قسم دیگری کاری نداشته باشید، اما مواظب باش از دست نری. به بهانه این که مثلا زندگی ما خرج داره یک کار رو شروع میکنه، اوائل 20-30% وقت اونجاست، 70% در حوزه و درس، بعد همینجور میره میبینه نه برعکس شد، 80% اونجاست، 20% مدرسه، بعد کمی جلوتر میره از این 20% در مدرسه هم خبری نیست که نیست. این ارتباط با درس ها مباحث علمی مشمول همون فرمایشی باشیم که گفت اطلب العلم من المهد الى اللحد، ارتباط با علم و فقه رو بالاخره قطع نکنید. آقا کسل میشین، دقت فرمودین؟ هیچ چیزی جایی رو نمیگیره. خوب این روایاتی که میگه کسی که در مسیر تعلم تفقه قدمی بردارد چه ثوابهایی است برای او. شما که گفتید واجب غیری برش استحقاق ثوابی مترتب نیست، مستحق ثواب نمیشه ها؟ چرا اینقدر بهش ثواب میدن برای مقدمات؟ این رو چطور توجیه میکنید؟ یا در مسئله رفتن به حج و تشرف بیت الله الحرام، اونجا هم روایت های عجیبی داره. کسی که در مسیر رفتن به رای این عمل واجب هست، خود همین مقدمات از شرط برای ثواب و فضیلت ذکر شده. یا در امر زیارت امام حسین علیه السلام، اونجا هم خیلی عجیب قریب تعابیلی داریم. شما اگر میگین نسبت به واجب غیری انسان استحقاق ثواب را ندارد، با این روایات چی میکنی؟ این رو داشته باشین. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با مطلب اول ما که این واجب غیری ثواب دارد یا ندارد، بیانی که دارن نسبت به اون قسمی که مقابل واجب غیری، قسم مقابل واجب غیری واجب نفسی است. ما اساسا وضع واجب نفسی رو مشخص کنیم تا بعد به واجب غیری برسیم. سوال این است که در ارتباط با اتیان واجب نفسی استحقاق ثواب و استحقاق پاداش رو چگونه تبیین میکنید تا بعد برسیم به واجب غیری؟ اون نفری که واجب نفسی رو انجام میده اصطلاحی است رایج، میگم این آقایی که واجب نفسی را اتیان کرد مستحق ثوابه، استحقاق ثوابو داره. و اگر واجب نفسی را ترک کرد این شخص به خاطر ترک واجب نفسی مستحق عقابه. مراد از این استحقاق چیه؟ ببینید، مستحق است یعنی کاری رو شارع انجام میده در حق این شخص که یلیق و بهی، که این شخص به تعبیر ما لیاقتشو داره، شایستگیشو داره. در ارتباط با استحقاق ثواب، کسی که اطاعت کرد خدا رو نسبت به واجبات نفسیه، این مستحق ثواب است. یعنی لیاقت اون پاداش هایی را که خداوند در ارتباط با انجام این فعل وعده فرموده، این فرد نسبت به دریافت این ثواب ها و پاداش ها لیاقت داره. دانش آموزی درس خواند، معلمش یک تحسینی به او داشت، احسنت، آفرین، ایوالا چیکار کرده که عملی به گونه‌ای است که لایق شد برای این تعابیر از ناحیه معلم و استادش، لیاقتشو داره. نقطه مقابلش اینه، اون نفری که تنبلی میکنه و وقتشو به طالب میگذرونه، بعد معلم بیاد بهش بگه احسنت، بچه ها میخندن، این لیاقتی رو نداشت. حالا البته بحث تفضلی مطلبی است که خواهیم عرض کرد. پس استحقاق معنی چی آقا؟ استحقاق معنی اینه که اون فرد مستحق لیاقت دریافت این ثواب و پاداش را دارد. البته این گونه هم نیست که اون شخصی که استحقاق داره طلبگار باشه، مثلا در مورد خدا ها یه تشبیه همیشون ذکر میکنه، میگه ببینید مولا و عبد عرفی رو ملاحظه کنید، این عبد کاری رو انجام داد برای مولا، به این که امر مولا را امتثال کرد، فعلی را که مولا بر او واجب کرده بود اتیان کرد. میگن خب عبد و اون چی که دارد از آن مولاست. این ملک مولای، مولا مالک اوست و کاری رو برای مولا انجام داد. بعد حالا کاری رو برای مولا انجام داد که انه مال خود مولاست، بعد طلبگار میشه، این رو تشبیه کردن به موالی عرفی نسبت به عبیدشون. و شما بگو که در نقطه پررنگترش که اساسا متفاوت هم هست قضیه، خدا مالک، این انسان ها ملک خدا، تمام عالم ملک اویه. خوب، حالا این عبد که اقتضای عبودیت و بندگی همین است که حرف مولا را بشنود و امتثال کند اوامر او را و توجه کنه به نواهی خدای متعال. حالا همین کارا رو کرد، بعد بگیم که مثلا این طلب داره از خدا. خدا بده کار اینه مثلا، نعوذ بالله، خوبیه همین کارا رو کرده دیگه، هرچی بهش گفتن چی ها انجام داده. عمریه داره نماز میخونه، نوافلش هم ترک نمیشه، یه الان طلبگار از خدایه. این زن و باطلی وقتی در ذهن کسی نشه جا نگیره که بالاخره بله اینا طلبگاران از خدای مطاع، این طلب نداره، هم هر چی داره از آن خداست، هر چی داره از آن خداست، او داده. این دستشو میتونه تکون بده، همو اعطای اویه، فکرش کار میکنه، زبانش تکلم و تلفظ داره، حرکات بدن، همه اینها، توان این که بتونه روزه بگیره، اینا همه عطیه اویه. اون چیزی که مال اوست در مسیر او مصرف بشه، این معنیش این نیست که دیگه باز این بخواد طلبی داشته باشه از او. مثال عرفیشو ملاحظه کنید، روی یک نفر یه پولی میدی، 100 میلیون بهش دادی، یه جوری بگو کم کم هم ازش میخوای بگیری، یه تومنشو بریز به حساب، 5 تومنشو بیار، بعد یه پولی که اون میده باز یک چیزی شما بده کارشی، چیزی که مال خودتون بوده بهش دادید داره بر میگردونه. نکتش اینه دیگه، البته اوضاع احوال طوری شدم طلب خود ترم که میخوای از کسی بگیری، گفت کمتر از گدایی نیست، مثل که داری گدایی میکنی کم طلبتون میخوای ازش بگیری، جوری شده است. خب این استحقاق رو میخوام کمی روش به اصطلاح تعملی داشته باشیم. مستحق است، یعنی حق مسلم و قطعی اوست، به حیثی که دیگه این طلبگار میشه از خدای متعا، نبود بالله چنین چیزی نیست. نکته وسطش هم اینه که داده او در مسیر امر او داره مصرف میشه، از خودشه، درست؟ از خودشه، همه و همه امور از خودشه، مقدمات قضیه به همو برمیگرده. البته این رو به طوری عرض میکنیم که سر از جب در نیاره، اون چی که خداوند از انسان خواست برای انجام اون خواستهای پروردگار عالم مقدمات عدیدهی دخیله، این مقدماتش همه عطیات پروردگار عالمه بدون شک، همش عطیات پروردگار عالمه. اما برای که سر از جب در نیاریم، در یک نقطه خداوند انسان این گونه خلق فرمود، همینه که به تو گفتم که تو انجام بدی، اینا افعال اختیاری توست، میتونی انجام ندی. همین به تو گفتم نماز بخوان، میتونی نخونی، بهت گفتم روزه بگیر، بهت گفتم از حرام اجتناب کن، اینا اوامر و نواهی پروردگار عالمه. اما قصه خلقت و آفرینش انسان به نحوی است که اگر خواست تمرد کنه، پشت گوش بندازه امر و نهی خدا رو، میتونه، درست شد؟ میتواند، بلکه تو با اختیار بیا بنده بشو، بیا امتثال کن، که اونگاه که امتثال کردی مستحق ثوابی، منتها مستحق ثواب به این معناست که تو لیاقتی رو پیدا کردی که این پاداش ها نصیب تو بشه، وقتی خود تو طلبگار نگیری از خدا، تو طلبگار بشی او بده کار تو، چنین چیزی نیست. بعد این رو اضافه کن که این نفع عبودیت در اینجا برگشتش به عبد، اگر شخصی توفیق پیدا کرد که بنده خدا باشد، نفعش نصیب خودشه. و من نکردم خلق تا سودی برم، غرض خدای متعال از خلقت آفرینش این نبود یک سودی نصیبش بشه، بلکه جودی بود که میخواست نصیب انسان بشه، وجود او خواست شامل این انسان بشه، این گره مرده بود به خلقت و آفرینش انسان. اما در موالی عرفی نه، یعنی ما تشبیه از یک جهت، تشبیه به اصطلاح گفت تشبیه از جهتی مقربه، ممکن از جهاتی مبعد بشه، این تشبیه شد به موالی عرفیه. خب عبد که رق این مولاست و کاری برای مولا داره انجام میده، یک تفاوت اساسی بین عمل عبد نسبت به مولای عرفی با محل بحث ما که عبد هست کارش نسبت به خالق متعال، یک تفاوت اساسی هست، و این که در اونجا کاری که عبد انجام میده نفعش نصیب مولایه، نفعش نصیب مولای اوست. نوعاً، اما در اینجا نفع نصیب مولا نیست. حالا ما بندگی کرد، بنده انسان بندگی کرد خدا رو، خدا چاق میشه، گفت گر جمله عالم کافر گردن بر دامن کبریاییش نچیند گرد، بران همه بالاخره مسیر دیگر رو طی کنند. خدا ضعیف میشه، خدا متأثر میشه، خدا منفعل میشه، و خدایی که ما شناخت داریم و بندگیش میکنیم اینطور خدایی نیست. دقت فرمودید؟ البته اگر بنده ها نافرمانی کردن زمینه غیظ و خشم خدا رو فراهم بکنن، بسا این نافرمانی ها زمینه بشه برای خدای متعال بر اینها غضب کنه. خوب اینش هست که خیلی بحثایی به قول خودمون کلامی در اینجا نهفته است و از محل سخن ما خارج است. نکته سومی که در ارتباط با کاری که بنده انجام میده نسبت به خدا، همونطور که عرض کردیم، این بود که اطاعات عبد تمامش به دست خدای متعال است، الا همون اراده‌ای که عبد انجام میده، اراده میکند فعل را، اون را هم که میگیم به جهت فرار از جبر، که اون عبد که تحصیل میکنه مقدمات را با داده های خدای متعال، چگونه بخواد عبد مستحق ثواب باشد، یعنی حقی برای او و مطالبه گر بشه نسبت به خدای متعال، این گونه نیست. پس چه خواهیم گفت در ارتباط با این تعابیری که در آیات شریفه و روایات زیاد وارد شده که برای عبد جزاست، پاداشه، پاداش یعنی عملی که انجام داده پاداشی سینه، این مستقی، یعنی این پاداش باید برای این فعل باشه، این پاداش برای این فاعل باید باشه به خاطر این فعلی که انجام داده است. اینو چی میگید؟ نمونه براتون از آیات قرآن بریم به سراغ قول خدای متعال در سوره بقره آیه 245 که فرمود من زلدزی یقرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، کیه که به خدا قرض بده بعد خدای متعال مضاعف چند برابر قرار میده برای او. خب ببینید که پاداش این فعله، پاداش این عمله، جزای این عمله. چطور شما داشتید میگفتید که استحقاق یعنی حقی برای عبد به قول خودمون ایجاد نمیشه از ناحیه عمل طاعتی که انجام داده است؟ این آیه رو چی میگید؟ و از این قبیل آیات و روایات زیادی است که مستفاد از این آیات و روایات این است که خداوند جزایی قرار داده نسبت به این افعال خوب. یک از افعال خوب همین قرض دادنه، جزاش اینه که چند برابر باز حسنات نصیب این شخص میشه. در اینجا اون چه گفته می شود این است که ای به اعتبار اون وعده‌ای که خدای متعال داده و خداوند صادق الوعد است، به وعده خیش عمل می کند و کیست اولا از خدای متعال در این جهت که به وعده های خودش عمل کنه. خوب، نتیجه سخن این شد که اتیان واجبات نفسیه به دنبال دارد استحقاق ثواب را، و استحقاق ثواب معناشو یعنی با این کاری که انجام داد ایشون لیاقت اینو پیدا کرد که خداوند اون پاداش رو به این فرد عنایت بفرماید. و آیات و روایاتی هم که مرتبط به وعده هایی که خداوند داده در ارتباط با کارهای خیر و نیک، البته تردیدی نیست خدای متعال به وعدهش عمل میکنه، وافی به وعدهش هست. بعد جاها میتوانند لسان توبیخیه، شما در وعده خدا در شکین، خدا صادق الوعده، این وعده هایی که داده بهش عمل خواهد کرد و این پاداشی که نصیب عبد مطیع میشه عمدتاً بدین جهت هست که خداوند وعده فرموده است. این در ارتباط با واجب نفسی و استحقاق ثواب نسبت به واجب نفسی بس ادامه دارد. سیاتی ان شاء الله.